أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. صلى الله على من بيده لواء الحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعرض سلام و آرزوی قبولی عبادات شما و دعاهای شما در این روز و در باقی مانده این روز تا غروب عرفه. امشب عرایزی رو که تقدیم حضورتون میکنم چون قبل از غروب روز عرفه است، به عرفه و دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام اختصاص داره. عنوانی رو که براش انتخاب کردم این عرایزم عرفه، نقشی از آن که از خاک رسته و بر خاک خفته. یه چند تا توضیح راجع به این عنوان بدم و به سرعت وارد بحث بشم. عرفه که همون معرفت و شناخت هست و مراد از آن دعای روز عرفه است. منتها رسم بران هست که چون کسی در یک حیطه خاتم بشه و سرامت بشه، اون عنوان جنریک و عمومی عنوانی خاص میشه برای او. مثلا مثنوی یه سبک شعر سرودنه که قافیه های هر دو مصرع دو مصرع با همدیگه جفت میشه و خیلی ها مثنوی گفتن. حتی شاهنامه هم مثنوی، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه هم مثنویه، ولی مثنوی وقتی که به طور مطلق گفته میشه مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی است. و گاهی هم وقتی که تو حیطه ادبیات گفته میشه مولانا، این عنوان جنریک و عام معنای خاص بر همین جلال الدین محمد بلخی داره. و شاهنامه هم خیلی ها سرودن، ولی وقتی گفته میشه شاهنامه، به طور مطلق که گفته میشه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه است. بنابراین دعای عرفه هم خیلی ها داشتن، امامان دیگر هم داشتن. حالا خیلی ها که میگیم مقصود این نیست که صدها نفر، بعضی بیش از یک نفر دعای عرفه داشتن، ولی دعای عرفه امام حسین علیه السلام یه جایگاهی پیدا کرده. مثل اینکه وقتی که میگیم شهید به طور مطلق سید الشهدا، شهید امام حسین علیه السلام مراد است. بنابراین این عرفه به طور مطلق دعای عرفه ایشون است و نقشی، این یک نموداری، یک نقشی است از حقیقت آن حضرت و یک جلوه است از آن حقیقت. پس این دعای عرفه رو شما به عنوان یک نقشی از او، یک مموریال، یک یادگار از او بگیرید و یک جلوه ای از او، نه حقیقت او. پس این عرفه نقشی از آن که، این آن که مقصود امام حسینه، که از خاک رسته و بر خاک خفته. خاک در اینجا اشاره است به حقیقت محضی که و بدون تعینی که انسانها ازش می آیند، بلکه همه موجودات ازش می آیند و رنگارنگ و گونگون و متنوع می شن. و رستن از خاک و خفتن بر خاک نشانه اصالت هست و در این حال تواضع و عبودیت، که این دوتا رو میخوام در نظر داشته باشید و بریم به بحث امشب. خدای تعالی میفرماید الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم. آنان که کسانی که دوری می‌ورزند از تقصیرهای بزرگ و کردارهای آشکار و زش الا لمم، مگر از پراکند لغزش های گردآورده شده، که مقصود لغزش هاییست که پراکنده هستن، بعد دست جمعی میشه بهش نگاه کرد ولی پراکنده پراکنده انجام شدن. ان ربک واسع المغفره، همانا پروردگار تو، بیشک پروردگار تو مغفرت گستراننده است. و اعلم بكم اذ انشعكم من الارض و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتكم، و آگاه تر بود به شما هنگامی که رویان شما را از زمین، همین از زمین رسته، هنگامی که شما را از زمین رویان، و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتكم، و آن هنگامی که شما جنین هایی بودید در بطن ها شکم های مادرانتان. فلا تزکو انفسکم، پس پاکیزه جلوه مدهید خودتان را، و اعلم و من تقا، او آگاه تر است با اینکه تقوا ورزید. پس پاکیزه در شکم های مادران، شکم های مادران همون خاک، اون آغاز ها، کسانی که در آغاز های پاکیزه قرار دارن و از آغازهای پاکیزه می رویند. اینجا بحثی دارم در مورد فاتحه خاتمه. هر که آغازش پاکیزه بود پایانش نیز پاکیزه است، چرا که خاتمه همون فاتحه است و فاتحه هر چیز مهمترین چیزه. و فاتحه الکتاب یعنی سوره مبارکه هم گفتن پر برکت ترین و مهمترین سوره قرآن کریم است. و باز هم از خواجه عبدالله هم بارها نقل شد که الهی همه از آخر میترسند و عبدالله از اول، چه آنچه در اول گشت مسجل در آخر مگردد یا نگردد مبدل. پس فاتحه مهمتر از خاتم است، چرا که فاتحه و خاتمه یکی هستن، اون خاتمه همون فاتحه هست. و در هر کتابی و در هر دعایی یا حتی شعری که اصیله، نه اینکه به زور و جبر نوشته شده بلکه خود جوشی درش هست، یه جوشش اصیلی درش هست، همیشه اولین جمله، اولین کلمه مهمترین کلمه هست و مهمترین جمله هست. و در عرفه حضرت سید و شهدا سرور آزادگان امام حسین علیه السلام اولین جمله حمده، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع الا کصنعه صنع صانه و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع و اتقن بحکمته صنایع. اینا را آخر ادامه شد هم خوندید هم آشنا هستید. الان بحث من فعلا در مورد این که فاتحه این دعای عرفه حمده. خدای تعالی هم فاتحه کتاب خودش را الحمدلله رب العالمین قرار داد. و در مورد این که فرمود الحمدلله، هم از آن خداست، مال خداست، اهل تحقیق برانن که مقصودان است، که نه اینکه خدا باید حمد گفته شود و محمود خداست، بلکه مقصودان است که حامد هم خداست، حمدگو و حمد کننده هم خداست و حمد هم خداست. خدا با خودش حمد گفته است بر خودش، الله تبارک و تعالی با خودش حمد گفته است بر خودش، با جلوه های خودش، با ظهور رساندن خودش حمد گفته است بر خودش. و گفتن حمد اظهار کمال محموده، هرگاه کمال اون کسی که حمد می شود ظاهر می گرده، حالا چه ظهور وجودی و تکوینی، چه ظهور لفظی و بیانی و کلامی، این حمده، یا حمد کلامی یا حمد تکوینی. خب الله جل اسمه هم حمد است و هم حامد و هم محمود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، نپرستیدیم تو را چنان که حق پرستش توست و معرفت نیافتیم تو را چنان که حق معرفت توست. چرا؟ برای اینکه میخواد بفرماید که معرفت عارف و معروف و عرفان، عبادت و عابد و معبود و عبادت یکیست، اونم توی خودت هستی. این رو در فرمایش دیگری که ازشون نقش شده برداشت میشه کرد، از اون فرمایش میشه برداشت کرد. لا احصی ثناء علک انت کما اثنیت علی نفسک، گرد نیاوردم ستایشی بر تو، تو چنانی که خود ستایش نمودی بر خودت. پس حق ثنا رو خود خدای تعالی به جا می آوره و اوست که به جا می آوره. متأین رو از بفهمیم به چه معنایی. با این حال حضرتش فرمود لوا والهم یوم ایذن به یدی. احادیث فراوانی در مورد قیامت هست که حضرت رسول صلوات الله علیه می فرمایم پرچم حمد آن روز به دست من است و هر کس آدم و غیر آدم زیر پرچم من است. این که پرچم حمد به دست اوست رو باید بفهمیم. من این امشب میخوام این معنا رو توضیح بدم، یا امروز در این غروب روز عرفه و عصر روز عرفه میخوام این معنا رو توضیح بدم که چگونه انسان اظهار عجز میکنه از حمد و در این حال این عاجز از حمد پرچمدار حمد هم هست. این معناییست که میخواییم توضیح بدیم. حمد جمع و تفصیل غیب و ظهور. اینجا یه توضیح مختصری خدمت دارم که اینا برای عرض میکنم که یه شمای کلی نسبت به عرفه حضرت سید و شهدا داشته باشید، حالا هر وقت که میخونید و نسبت به عرفان و حمد داشته باشید. حمد در جمع و تفصیل تواند بود، یعنی میتونه دو نوع باشه، حمد در جمع و تفصیل. مثلا فرض کنید که شما فل جمله جمعی میگید که من همه چیز فلانی رو دوست دارم، قبولش دارم. مثلا ازدواج که میکنید یه بله میگید، این بله بله یه جمعیست، یه قبل تو یه جمعی میگید، اما تفصیلی شو در طول عمر و ازدواجتون و زندگیتون باید بگید. این اون یه بله مال مقام جمعه، میگید من این رو در بسته قبول دارم. حالا اگر از غیب بگید، اگر غیبی بوده باشه قبولتون، اما اگر شهودی باشه فرق میکنه. اینا من چون فرصت توضیح زیاد ندارم، ولی توضیح باید خیلی داده شه، خیلی خیلی، چون افراد این اهمیت این دو قسمتون ممکنه درک نکنن. مثلا فرض کنید که اگر به یک کسی یه آزمایش ژنتیک بده از یک تخمک یک بچه‌ای، ممکنه بگه که این جنسیتش اینه، رنگش اینه، رنگ چشمش اینه، شکلش اینه، موهاش اینجوریه اونا، و این در مقام جمع بگه این زیباست، ولی هنوز هیچی ندیده تا بچه متولد نشه و روش نکند اینا، این رو در مقام تفصیل ندیده، بگه در هر دو حال حمد گفت، این حمدش حمد مطلقه اگر به صورت حضوری بوده باشه. و هر یک از آن دو نیز ممکن است در غیب باشه یا در حضور. یعنی یک نفر ممکنه که اون آزمایش ژنتیکو کرده باشه، یکی ممکنه بگه بچه‌م هر چی بود دوستش داره، پسر بود، دختر بود، خدا نکرده علیل بود، سالم بود، کوتاه بود، بلند بود، این بود، اون بود، دوستش داره. این حمد غیبی است، این با حالت غیبی داره عشق می‌ورزه. اما اون کسی که ببینه و اون دیده رو بپسنده و قبول کنه، اون حمدش حمد حضوری است. حالا چه جمعی باشه چه تفصیلی، فرض کردم اکثری مردم انتظار می‌رود که ایمان به غیب داشته باشن و در نتیجه حمدشان نیست حمدیست امری غیبی را. اغلب مردم نمیتونن حمد شهودی داشته باشن و حضوری. اولا براشون ممکن نیست حضور و شهود، ثانیاً حضور و شهود ادبش سخت‌تره و حمدش بسیار سخت‌تره از غیبت. خدای تعالی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید افت و مارونه علی ما یرا، پس آیا با او چالش می نمایید بر سر آنچه می بیند؟ این می بیند هم زمان مضارع حاله، یعنی همین الان هم می بینه. آیا بگو مگو می کنید، مرا می کنید با او بر سر آنچه می بیند؟ میگه شماها در غیبی، در حجابی، با او بر سر آنچه می بیند دارید بگو مگو می کنید. تازه اینها ازشون انتظار می رفت که ایمان به غیب داشته باشند، نه تنها ایمان به غیب ندارن، بلکه آنچه را هم نمی بینن به چالش می کشن و به رسول الله صلوات الله علیه میگن که شما چرا اینو میگی؟ اینجوری نیست، اونجوریه، ما اینو قبول نداریم و اینو دوست نداریم. بسیاری میپندارن که حمد غیبی دشوارتر است، ولی حمد حضوری به ویژه در تفسیر بسیار دشوارتر. برای قریب به اتفاق مردم غیر ممکن. این رو عرض کنم خدمت مخدوم چه؟ مردم فهم کنن خب ما اونا که دیدن خدا رو دیدن، خب راحت تر خدا رو میپرستن چون دیدن. ولی برعکسه، اگر افرادی ببینند سخت تر پرستش براشون. اینها به یک ایمیج ایدئال خودشون، به یک تصور ایدئال خودشون ایمان دارن، اما به اون خدایی آنچنان که هست ایمان ندارن. خودشون یه فرهنگ، یه دادسته، یه اعتقادات، یه باورهای رو ساختن که بعدش درست بعدش غلط، و او رو پرستش میکنن و این راحت تره، چون این خودپرستیه در به معنای غیبیشه. خود پرستید راحت تر از خدا پرستی. برای همین از اکثریت مردم، حتی برای انبیا و اولیای غیر خاتم علیهم السلام، ایمان به غیب ضروری است، حداقل در مراتبی. یه سری چیزها رو دیدن، یه سری چیزها رو حضوری پذیرفتن و یک سری امور رو که حضوری در توانشون نبوده، حمل اون بار امانت در توانشون نبوده، برای اونها غیبی است و ایمان غیبی دارن بهش. سر عرفه سرور آزادگان. سرور آزادگان ابو عبدالله الحسین علیه السلام دعای روز عرفه خود را با حمد جمعی افتتاح می فرماید. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. الحمدلله حمد جمعی. بلافاصله الذی لیس لقضائه دافع. قضا که یکی نیست، قضا یک اولش پارچه است حدیث، ولی یواش یواش ایشون بلافاصله جز جز میکنه و کسایی که دعا رو خوندن و آشنا هستن میبینن حتی به رکاش، به موجهاش، به رباتها، به ناخونهاش، به موهای سرش، به همه چیزهای خیلی مختلفی، به مادرانش، پدرانش، دایه‌هاش، به اجداد آبا و اجدادش، همه رو یکی یکی اشاره میکنه، جزئی جزئی، خیلی جزئی میشن. به سرعت به تمد تفصیلی حق تعالی میپردازن و تا غروب آفتاب روی محبوب خود در افق وجود خود، اینو این دعا رو تا غروب آفتاب روز عرفه خوندن. این غروب یه اهمیتی داره که بعدا بهش اشاره خواهم کرد. تا غروب جز جز جلوه های زیبا و الطاف و نعمت ها و مواهب دوست داشتنی او را بر خود بر می شمرد. یکی که لطف هایی که خدا در حقش کرده و همه را هم لطف می دید. همه هر چی انجام شد رو لطف می دید. در این اشاره است به این که حمد او علیه السلام هم جمعی است و هم تفصیلی، همچنین حضوری. خب جمعیش از این که خب شروع که از کلیات الحمدلله، خب این خیلی جمعیه. الذي ليس قضائه دافع، اینم کلیه. ولا لعطائه مانع، اینا همه کلیه. ولا کسون ایسون و سانه فتر اجناس البدائه. حالا اینجا جنس جنس تک تک میره جلو و میبینیم که به سرعت هم رو به تفصیل میکشونه. از کجا میفهمیم حضوری است؟ از اونجایی که این هم تا غروب آفتاب ادامه پیدا میکنه و وقتی که آفتاب غروب میکنه، این اشاره است، البته به زبان اشاره، ایشون دعایشون رو تمام میکنن و دعای روز عرفه است. روز چیه؟ زمان چیه؟ اینو انشاءالله اگه فرصتی شد در اواخر عرض امروز هم عرض میکنم. بس از اینکه روز عرفه بود نه شب، و از اینکه با غروب آفتاب دعاشون رو تمام کردن، میفهمیم این حمد حمد حضوری است نه حمد غیبی. حالا دشواری حمد تفصیلی، این که عرض کردم که حمد تفصیلی و حضوری بسیار دشواره و مردم فکر میکنن که غیبی راحته. در حدیثی که مربوط به احوال روز قیامت است، از تحول خدای تعالی به صورت ایمانی و اعتقادی مردم سخن به میان آمده. این احادیث در کتاب‌های اهل سنت، صحیح‌های اهل سنت، مخصوصاً بخاری و مسلم آمده، به چند روایت آمده. من چون فرصت این که ترجمه فارسی کنم، بعدم عربی شد، اینجا زمان کافی نداشتیم، نیاوردم. ترجمه انگلیسی چون انجام شده بود و من همون رو برداشتم و آوردم خدمتون میخونم بخشی از اون حدیثه که بعضی ها به پیامبر اکرم صلوات الله علیه عرض میکنن که آیا ما پروردگارمان را روز قیامت خواهیم دید؟ و صلوات الله علیه میفرماید آیا شما تجمع میکنید و یک دیگر رو فشار میدید وقتی که خورشید درخشان هست و پنهان نشده توسط ابرها؟ اونا میگن نه یا رسول الله. یعنی خورشید وقتی آشکاره تو آسمونه و چیزی نداره، حجابی از ابر نداره، چرا ما بخوایم همدیگر رو کنار بزنیم تا ببینیم؟ باز او صلوات الله علیه فرمود so you will see him، شما خواهید دید پروردگارتان را در اون روز به همین نه، و شما را گرد خواهد آورد و به مردم خواهد گفته شد که هر کس که هر چیزی را پرستید باید تبعیت کند و پیروی کند از آن چی. بنابراین هر کس عادت داشت به پرستش خورشید، به دنبال خورشید خواهد رفت. هر کس عادت داشت به پرستش ماه، به دنبال ماه خواهد رفت. و هر کس که عادت داشت به پرستش معبودهای دروغین، به دنبال آنها خواهد رفت. و در این امت اسلام، اونگاه اینها باقی خواهند ماند که در میان آنها منافقین هم خواهند بود مسلمین، و خدا به نزد آنها می آید. در صورتی غیر از آنچه آنها می شناختند. ببینید اینجا صحبتشه، این شی باده دن دی نو، در یه صورتی غیر از آنچه آنها می شناسند، باور دارن، اعتقاد شد. I will say I am your Lord، من پروردگار شما هستم. و آنها خواهند گفت ما پناه می بریم به الله از تو، ما همینجا میمانیم، دنبال تو نمیاییم. میان میگه خدا میگه با من بیایید، من خدای شما. میگن ما همینجا میمانیم، با تو نمیاییم تا زمانی که پروردگار ما نزد ما بیاید. وقتی که پروردگار ما به نزد ما آید، ما او را تشخیص خواهیم داد. به خدا میگن تو دروغین هستی، تو خدای دروغینی. ما خدا را تشخیص میدیم وقتی که بیاید. سپس الله به نزد آنها، به شکل آنها خواهد آمد، به شکلی که آنها می دانند، می شناسند اون شکل را، و می گوید من پروردگار شما. آنها می گویند بیشک تو پروردگار ما هستی، و آنها او را دنبال خواهند کرد. در واقع اونها صورت اعتقادی خودشون رو دنبال می کنند و دنبالش می رن. و از میان این همه جلوه هایی که خدا داره، صورت هایی که خدا داره، اونها صورت های محدودی رو قبول دارند و حمد میگنند. پس این خیلی دشواره، حتی روز قیامت. در یک ورژن دیگر و یک روایت دیگر از حدیث بخاری آمده است که خدا یا الله، رب العالمین، به نزد آنها خواهد آمد در شب نیرست تو دی پیکچر دی هاد این در مایند اباوت هیم. نزدیکترین صورت یا این نزدیکترین شاید مقصود آخرین برداشتی که از خدا رو دارن، چون انسان ها با آخرین برداشتشون محشور میشن، با آخرین برداشتی که از خدا داشتن خدا به اون صورت میاد و با آنها خواهد گفت منتظر چه هستید. Every nation had followed what they used to worship. هر ملتی هر چیزی که عبادت میکردن پیروی کردن. آنها خواهد گفت ما به جا گذاشتیم مردمانی را در جهان و ما که ما در احتیاج زیادی با آنها داشتیم و آنها را دوست نگرفتیم. ما منتظریم برای پروردگارمون که عادت داشتیم او را پرستش کنیم. بعد الله با آنها میگه من پروردگار شما هستم. دیویل سید دو بار و سه بار We do not worship any beside Allah. ما هیچ کس تا غیر از الله پرستش نمی کنیم. حالا این یه خورده روایت با اون روایت قبلی فرق داره، ولی مجموع روایت رو که نگاه کنیم، این روایت های مختلف که بخاری و مسلم و دیگران نقل کردن، اینه که مردم خدا را در هر صورتی پرستش نخواهند کرد الله رو، و کسانی که خدا را در هر صورتی در هر حالی پرستش خواهند کرد اینا خیلی محدودن و 14 معصوم بعد از 14 معصوم خیلی دشواره کسی رو در این جا قرار دادن. پس در فاتحه دعای سید شهدا سرور آزادگان اشاره است به اینکه حمد اون مطلق است و در جمع و تفصیل و غیب و شهود. البته غیب یه معنایی داره برای ایشون هم، حتی برای همه نسبت به ذات خدای تعالی بازم حمد اونها غیبی است، چون هیچ کس ذات حق تعالی رو نمیبینه و نمیشناسه مگر خود او و اسماء مستعفره تا جلوه نکرده باشن و متجلی نشده باشن نمیشه شناختشون. بس الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسنعه سنعصانه و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدایع. این روشنه. چون عیز آورد و عرضه داشت و انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری و علاق مجار نور بصری. چند تا جمله داریم. ان شهادت میدهم با اینها که یک مجموعه وسیعی است. ان لو حاول تو و اجتهد تو مدی الاثار و الاحقاب ولو امرتها ان اعدی شکر واحدت من ان امک ما استطعت ذلك الا بمنك الموجب علي به شكرا ابدا جديدا و ثناء طارفا عتيدا اجل ولو حرثت انا والعادون من انامك ان نهسي مدي انعامك سالفه و عانفه ما حصرناه عددا ولا احصيناه امدا حيهات ان ذلك و انت المخبر في كتابك الناطق و نبع الصادق و این تعدو نعمت الله ولا تحسوها صدق کتابک اللهم و انباؤک و بلغت انبیاؤک و رسولک ما انزلت علیهم من وحیک و شرعت لهم و بهم من دینک لهم و بهم من دینک. این حالا ترجمه شو من بخونم این قسمت رو. و من شهادت میدم ای معبودم با حقیقت ایمانم و عهد واجبات یقینم و گزیده خالص و پاکیزه از توحیدم و باطن پوشیده ضمیرم و رشته مجاری نور دیدگانم عصبهای چشمانم. حالا اینا رو بر میشه خیلی از این جز جز نعمتهای وجودی و بدنی و مادی رو بر میشه بره در میشماره و میگه و اگر چارجویی میکردم و میکوشیدم تا نهایت زمانها و سنین بسیار طولانی، یعنی سالهای بسیار طولانی، در صورت که عمر میکردم در آنها تا ادا کنم شکر یکی از نعمتهایت را نمیداشتم توانایی آن را مگر به منت تو که واجب میشد بر من با اون شکر دائمی جدیدی تازه شکر دیگر و ستایشی همیشه نو. آری اگر حریص می بودم من و شمارشگران از مخلوقات هم که حساب کنیم دامنه انعام تو رو، نعمتهای تو رو، گذشته و آیندهش را، آن را به عدد شمارش نتوانیم کرد و نهایتی برایش نیابیم. حیات چگونه چیزی، حیات چگونه چنین چیزی تواند بود در حالی که تو خبر دهنده باشی در کتاب ناطقت و خبر صادقت، که این آیه قرآن است از سوره مبارک ابراهیم، آیه 34 از سوره مبارک ابراهیم، و اگر نعمت خدا را شمارش کنید نمی توانید آن را به شمارش آورید. نعمت را واحد آورد، نعمت خدا را، نگفت نعمتهای خدا را، حتی شاید مراد این باشه یک نعمت اصلی است، یا مراد این باشه حق یک نعمت رو، ابعاد مختلف یک نعمت رو. در صورت خدایا کتاب تو و خبر دادنت راست بود و رساندند پیامبران و رسولانت آنچرا بر ایشان از وحی خیش فرو فرستادی و آنچرا تشریف فرمودی برای آنها و توسط آنها از دین خود، جز این که ای معبودم که من گواهی دهم با سعی و جدیت خود و غایت طاعت و وسعم از روی ایمان یقین میگویم، حمد خدای را سزاست که نگیرد فرزندی تا از او اسم برده شود و نیز برای شریکی در ملکش تا با او زدیت کنند در آنچه پدید آورد، و نه دوستی از روی خاری دارد تا کمکش کند در آنچه به وجود آورد. خب این البته بخشی از دعای عرفه حضرت سید الشهدا بود که درش عجز، اظهار عجز کرد، همون عجزی را که ما در حضرت رسول صلوات الله علیه دیدیم وقتی که ایشون عرضه داشت به خدای تعالی ما عبدناک حق عبادته اما عرفناک حق معرفته، نپرستیدیم تو را چنان که حق پرستش توست و معرفت نیافتیم تو را چنان که حق معرفت توست. و باز لا احصی ثناءً علک انت کما اثنیت علی نفسک، گرد نیاوردم ستایشی بر تو، تو چنانی که خود ستایش نمودی بر خودت. این اظهار عجز رو توسط همه این اولیای خاتم میبینیم، عجز از حمد خدای تعالی. و اینجا هم دیدیم که حضرت سید الشهدا علیه السلام نه تنها در اینجا، در جاهای مختلفی از همین دعای عرفه هم اظهار عجز فرموده، یه نمونه بود حالا که حق به ثنا رو نمیتونم بگم. پس پروردگارش غروب کرد در حجاب او، چون حق ثنا رو با عجز به جا آورد، اظهار عجز کرد. پروردگارش غروب کرد در حجاب او. اینجا نکته مهمی که میخوام عرض کنم خدمتون از اینجا به بعد اینه، و این رو بهش دقت بفرمایید لطفا. پس پروردگارش غروب کرد در حجاب او و ثنا و حمد او را در مقام تفصیل و جمع برگزید و ارزانی داشت او را قرب نوافل بعد از قرب فرائض و در او جمع شد هر دو قرب. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، بر هر چی که خدا حکم رانده حمد گفت، پیکنچوز نکرد، گزینشی عمل نکرد، مثل کسایی که روز قیامت میگن ما این صورت و این جلوه را قبول نداریم، این جلوه را قبول داریم. به طور مطلق گفت الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، گزینش نمی کنم، پیکنچوز نمی کنم، ترجیح نمیدم یکی رو برای چیز دیگر، بر همه چیز حمد میگویم، چرا که او حکم رانده به وجود این چیزها و او قضا رانده بر بودن اینها، و اگر او قضا نمیراند و اگر او نمیخواست نمیشد. خب این در واقع به این دقت کنید خیلی، این حمد در چه افقی انجام میشه؟ در افق وجود خودش. هر کسی خدا را حمد میگوید از افق وجود خودش. اگر مثلا فرض کنید که ما میگیم که الحمدلله، به اندازه فهم خودمون داره میگیم الحمدلله، و رسول الله صلوات الله علیه الحمدللهش به اندازه فهم خودشه، و حضرت سید الشهدا هم همینطور، او از افق وجودی خودش میگه الحمدلله. لیس لقضای دافع، یعنی من دفع نمی کنم قضای خدا را و حمد می گویم بر قضای خدا، نه اینکه دیگران این کارو میکنن. دیگران هر روز دارن ناله و گریه و زاری میکنن از قضای الهی و شکایت میکنن از قضای الهی. خب این یه جنبندی است. در پایان مخاب داشته باشم، روز روز عرفه است. چه اتفاقی الان افتاد اینجا؟ الان عرض میکنم روز گفتیم این هم در روز اتفاق افتاده، زمانش روزه، پس یعنی شهوده، حضوره، دیدنه، نه غروب و حجاب. زمان یعنی چی؟ زمان، حقیقت زمان تمامی افق فهم وجوده. وجود چیه؟ حقه. افق وجود چیه؟ افق وجود خلق و خوده، این چیزی که انسان در خودش، در آیات انفسی و در آیات آفاقی در خلق میابه. پس زمان عرفه شناختی است که در خودش و در مخلوقات از خدا به دست میابره، و این شناخت حالا در جای خودش گفتیم معرفتی است احدی، بدین معنا که کثرت را در وحدت میتونه شهود کنه و ببینه. پس هر کس خودش را شناخت، پروردگارش را شناخت. این عرفه یعنی درست شناختن خود انسان. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تا این خوده چی باشه؟ تا انسانی که خودش را شناخته، این خود چه خودی باشه؟ پس روز عرفه روزیست که انسان خودش را یا پروردگارش را، به هر زبانی میخواییم بگیم، میشناسه. و عرفات به طور مجمل را عرض میکنم که مکان شناخت است. اگر اون زمان تداوم بیابه، مکان رو تداعی میکنه، مکان فهم میشه ازش. پس اگر یک کسی بر یک معرفتی و بر یک افق وجودی قرار داشت، از اون افق وجودی زمان و مکانش تعیین میشه. اون افق فهم وجودی زمان و مکان شخص رو تشکیل میده و اون مکان جغرافیایی مقصود ما نیست، مکان وجودی مقصودمون هست. چرا که ممکنه که یک نفر در کعبه باشد و در کعبه نباشه. جغرافیاش جغرافیای کعبه است، وجودش وجود کعبه نیست. در عرفات باشه و در عرفات نباشه. بارها عرض کردم خیلی ممکنه کربلا بره ولی کربلا نمیره و به سرزمینی میره که اسمش کربلاست، نه به وجودی که کربلاست. پس این رو هم دقت بهش داشته باشید. امام حسین علیه السلام در روز عرفه این کار رو کرد و ما هم اگر بخوایم پیرو به ایشون باشیم، حداقل بس یه مقداری تو این زمینه کار کنیم که افق وجودیمون، افق هستیمون یه افقی باشه حمد محور، و حمدمون تا اونجا که امکان داره محدود نباشه و وسیع باشه، تا نزدیک بشیم به لیس لقضائه دافع. این یه چیز. خب مطلب دیگر که میخواستم خدمتون عرض کنم در این مورد که نقش پروردگار خودشه. کسی که پذیرفت قضای الهی را، خدای متعال هم او رو میپذیره و گفتیم در مقام قرب نوافل قرار داره. یه مقداری دیگه شاید توضیح احتیاج داشته باشه عرض کنم خدمتتون. یه مطلبی است تحت عنوان الولد و سر و ابی، گفتن حدیث، ممکنه حدیث هم نباشه ولی یک جمله معروفی است: فرزند سر پدرش باشد. این مقصود چیه؟ من اگر چیزی رو انسان در خودش پنهانی کرده باشه بالاخره ظاهر میشه یه جوری. و این توضیح من زیاد توضیح میتونم بدم در موردش، ولی امروز زیاد توضیح نمیدم، فقط همین مقدار اکتفا میکنم که این مخلوقات رو اگر اینجور ببینیم که اینا سری از اسرار خدا هستن و ولی خدا هم سر اصلی خداست و خلیفه و ظهور و تجلی اصلی خداست. یه حدیث رو امام جعفر صادق علیه السلام از پدرش روایت فرمود که علی علیه السلام می فرمود تخیروا للرضاء کما تتخیرون للنکاح فإن الرضاء یغیر الطباع. حضرت علی علیه السلام فرمود گزینش بهتر کنید برای شیرخواری چنانچه گزینش بهتر میکنید برای ازدواج، چرا که شیرخواری دگرگون میکند تعبها را. البته من یه بارم عرض کردم که کسانی که گزیدگان و برگزیدگان ازلن حکمشون جداست. خود حضرت رسول صلوات الله علیه از حلیمه سعدیه شیر خورد، او را ضرری نداشت. موسی علیه السلام در خانه فرعون بود و در خانه فرعون از لقمه فرعون میخورد و او را ضرری نداشت. سرش اینه که اونها برگزیدگان ازلن و محبوبن و از ملک پدر میخورن، از مال کسی نمیخورن. اون بحثش جداست. و اون کسی که الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع رو میتونه بگه، اون شیر حلیمه سعدیه رو میتونه بخوره، یه زن مشرک رو میتونه بخوره و پاکیزه باشه براش. ولی اگر کسی از اون گونه نیست که الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع باشه، اون وقت بایستی مواظب باشه و او را ضرر میرسونه بعضی چیزها. پس بایستی فرمود شیرخوارگی دگرگون میکند تعبها را، سرشها را، ژنتیک را تحت تأثیر قرار میده. این بحثه که نوتریشن مهمه یا ژنتیک مهمه و وراثت مهمه، اینها یه بحث هست که امروز هم مطرحه. در حال بعضی که بودن هر دوش تأثیر داره، میزانش چقدره، چی در افراد مختلف ممکنه فرق کنه، در یک نفر ممکنه یکی حاکم باشه، در دیگری اون یکی دیگر حاکم باشه، در یکی بالانس باشه. حالا این نمیشه حکم مطلق کرد. و حال حضرت علی علیه السلام فرمود که برای شیر خوردن گزینش نیک کنید همان گونه که برای ازدواج گزینش نیک میکنید. یعنی از هر سینه شیر نخوره، از هر کسی تبعیت نکنید. حالا اینو به بحثمون ربطش حقا هم کرد. این خواجه عبدالله دود از آتش و گرد از باد چنان نشان ندهد که مرید از پیر و شاگرد از استاد. شما هر جا دود ببینید میگید آتشه، گرد ببینید میگید، حالا اون زمانی که خاک زیاد بوده میگید اینجا باد و طوفانه. ولی میگه که این خیلی تازه دلالت نداره، دلالت قوی نداره، اونقدر که مرید از پیر، پیرو از اون که پیروی شده، مأموم از امام، شاگرد از استاد خبر میده. هر کسی نشون میده از چه سینه ای شیر خورده، از کی علم گرفته، کی رو پذیرفته و تحت تأثیر چه کسانی و چه راهی بوده. پس الولد و سر و ابی، هر کسی پدر خودش رو نشان میده، پدر معنوی خودشو و مادی خودشو نشان میده، مادر معنوی و مادی خودشو نشان میده، از کی مهر و محبت گرفته و شفقت و از کی تربیت گرفته. اینها ما بخوایم به کجا بیاییم از این بحث؟ از این بحث میخوام بیام به اینجا که وقتی که حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، این رو از افق وجودی خودش گفت. این رو 5 بار 3 بار حداقل چند بار از من شنیدید امشب. به عمقش فکر نکردید که این یعنی چه. یه خورده فکر کنید امشب. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. حمد الله را که دفع کننده ای برای حکمش و فرمانش نیست. از کجا فهمید؟ آیا این ایمان به غیبه؟ حاشا و کلا. ما میگیم اینو. ما از کجا فهمیدیم؟ مثلا نفهمیدیم. توتیوار میگیم. دیگران گفتن ما میگیم. ما از کجا میدونیم که دفع کننده برای قضای خدا نیست؟ حتی اگر استدلالای فلسفی همین را بچینیم باز در مقام شهود و حضور نیست. در حد غیبه، حرفه. در حد یقین نیست. آیا حضرت ابا عبدالله الحسین حرف را غیبی زد یا شهودی و یقینی زد؟ ما تردیدی نداریم که این حرف یقینی است و شهودی. و اگه شهودی است یعنی کجا دید؟ گفتیم افق حمد کجاست؟ در وجود خود شخص و در خلق. و بهترین افق هم افق وجودی است، افق خود شخصه. هم در خلق دید همه ذلیل و خوار در برابر حکم او هستن و هم در خودش دید. خب تا اینجاشو همه میتونن بفهمن و قبول کنن. اما عرض کردم که چی چون غروب آفتاب شد چه اتفاقی افتاد؟ پروردگارش در حجاب او غروب کرد و به او گفت حال و اینک که تو عجز آوردی در برابر حمد من و همه قضای مرا پذیرفتی و به حقیقت زیبا یافتی، من میخواهم به علم ذوقی تو با گوشت و پوست و استخوان و حضور تو در این جهان کثرت بفهمم، ذوق کنم، بدانم زیبایی چیست و دوست داشتنی یعنی چه. پس تو حکم کن و بر لیس لقضائک دافع. این پس الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع در افق وجودی خودش فرمود، منتها این رو به دو شکل فرمود. ظاهرش اینه که من انقدر ذلیل و خارم و عبد و حامدم که خدا رو در همه جلوه هایش حمد می کنم. ولی کسی که به این مقام از عبودیت و ذلت رسید باقی بالله شد و اون وقت خدا میگوید دست تو دست من، دست من دست تو، چشم تو چشم من، چشم من چشم تو، و این رابطه دو طرفه برقرار میشه بینشون و برای حکم او در مقام تفصیل و جمع حتی مانعی نخواهد بود. و این گونه است که او سر پدر میشه، الولد و سر ابی، و او سر پدر هست و نشون میده خدا را بهتر از آن که دود آتش را نشان میده. چرا؟ برای اینکه نه تنها مرید بود بلکه عبدی ذلیل و خار بود و بار قضا رو بردوش کشید هرچه باد آباد و حمد گفت بر آنها هرچه بودند و هستند و شدند همه رو هم گفت. بس این نشون میده که این بیشتر از شاگرد استاد رو نشون میده، بیشتر از فرزند حتی به معنای ظاهری کلمه پدر را نشان میده. و این همون آینه حق تعالی، نقش پروردگارشه. یه چند تا بیت از مولانا رو میکنیم برای توضیح این مطلب. در دفتر چهارم مثنوی بخش 119 بحرین فرمود آن شاه نبیه مصطفی که الولد سر و ابی، اون پیامبر برگزیده و کریم و بزرگوار و با خبر از اسرار الهی، فرمود بچه سر پدرشه. بهر این معنی همه خلق از شعف می بیاموزن طفلان را حرف، تا بماند آن معانی در جهان چون شود آن قالب ایشان نهان. چرا مردم به بچه هاشون چیز یاد میدن؟ برای اینکه وقتی خودشون رفتن خودشون در فرزندانشون استمرار پیدا کنن، استادها در شاگردانشون استمرار پیدا کنن. وقتی نهان شدن، اینه که خدای متعال وقتی غروب میکنه در حجاب بشر، این نقش رو به یادگار میذاره از خودش تا نقش الهی بوده باشه در زمین. باز در یک جای دیگر در دفتر اول بخش 59 وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. یعنی رسول الله صلوات الله علیه آنقدر در راه خدا تلاش کرد که پایش خسته شد، گویی شکست. در آن هنگام اسبی تند رو برای او آوردند و برانشست. حامل دین بود او، محمول شد، قابل فرمان بود او، قابل فرمان بود او، مقبول شد. حامل دین بود، حامل قضا بود. لیس لقضا اضافه، قضا بار قضا رو حمل کرد تا یه مدتی، بعد همه عالم بار قضای او رو حمل کرد. قابل فرمان بود او، اول فرمان رو پذیرو، بعد مقبول شد. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا حالا فرمان پذیر بود، حالا فرمانده میشه. شک داری؟ تا کنون اختر اثر کردی در او، تا حالا ژنتیک اثر میکرد. این حرفا و اوضاع فلک و کالچر و فرهنگ و جامعه و اینها، بعد از این باشد امیر اختر او، بعد از این پادشاه و سلطان ستاره او. گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در انشق القمر. اگر میگی این حرفا چیه که او فرمان میده بر ستارگان و افلاک و فرمانده آفاق و افلاک شده، خودش قضا میرانه، حکم میرانه، اگر این شک داری در این، پس تو در انشق القمر، در آیه سوره مبارکه قمر اقتربت ساعت و انشق القمر، شک داری که شق قمر کرد، ماه رو دو نیمه کرد، به ماه دستور داد، ماه دستور رو پذیرفت. اگه شک داری تازه کن ایمان، برو ایمان تو درست کن، نه از گفت زبان، نه فقط ایمان زبانی و غیبی. ای هوا را تازه کرده در نهان، ای که تو دم به دم هوا و هوسهای خودتو نو میکنی، برو ایمانتو نو کن. ایمانی که در 2 سالگی یاد گرفتی، 5 سالگی کلاس 12 برای کنکور کتاب معارف دینی بینش اسلامی خوندی و حفظ کردی، اون که ایمان نشد. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، که این هوا جز قفل آن دروازه نیست. تا به هوا و هوست میری ایمانت کهنه است، هوا قفل این ایمانه. کرده ای تعویل حرف بکرا، بیش را تعویل کن نه ذکرا. تعویل میکنه که مقصود در اینکه انشق القمر ماه رو دو نیم کرد، مقصود این نیست که ماه رو دو نیم کرد واقعا، براش یه چیزهایی میبافی. میگه که اینا رو بذار کنار، این حرف حرف بکره، برو خودتو تعویل کن. ببین چرا احتیاج داری به اینکه تعویل بکنی؟ در هوا تعویل قرآن میکنی، پس تو کج شد از تو معنی سنی. این حرفای بک رو با هوای خودت میخوای تطبیق بدی، با هوای نفس خودت، هوا و هوست میخوای تطبیق بدی. برای همین معانی بلند و درخشان و بکر این کتاب مقدس از تو پست و کج شد، کج و ماوش شد و پست و خار شد معناش. خب برگردیم به عنوانمون، نقشی از آن که از خاک رست و بر خاک خفته. این عرفه قرار یک یادگاری باشه، یک نقشی، یک نمایی، یک شمائلی رو ترسیم کنه بر ما از کسی که اصیل ترین رابطه را با وجود، خاک اینجا مخصوص وجوده، داره. از آن پدید آمد، از شکم مادر اصلیست، از برترین شکم، پاکیزه ترین شکم بیرون آمد و بعد پاکیزه ترین شکم ها خفت. یعنی در هر حال اون موقعی که تواضع میکند تو حامل قضاست، مثل روز عاشورا در کربلا قضا رو حمل میکنه، اون موقع پاکیزه. اون موقعی هم که قضا میرانه و حکم میکنه و خدا میگه تو حکم کن، این دوتا جاشون رو دائم عوض میکنن، اون موقع هم پاکیزه ترین نقشه و زیباترین نقشه است که قلم آفرینش برزده تا کنون و برخواهد زد. از او زیباتر برزده نشده است و زرزده نخواهد شد. این سر الحمدلله الذی لیس لقضائه دافه ولا لعطائه مانه. یعنی من دفع نکردم حکم خدا را و هم گفتم بر لطف خدا و حکم خدا و همه جلوه ها و همه آفریده ها و مخلوقات خدا، خدا هم در عوض مرا در افقی قرار داد که از آن افق حکم میرانم و قضا جاری میکنم و احدی را قدرت و توان مقابله با آن نیست، به هر که بخواهم میبخشم و مانعی بران نیست، مانعی وجود نره. پس در اینجا برمیگردیم به این مطلب که اگر کسانی هستن که قادر نیستن حمد بگوین خدا را در همه احوال، که اکثریت مردم این چنینه، ماها اغلبمون قریبه به اتفاقمون چنینیم که قادر نیستیم خدا را در همه احوال هم بگوییم، بعضی چیزا رو دوست داریم بعضی چیزا دوست نداریم، مضطرب میشیم، پریشان میشیم، افسرده میشیم، اگر این چنین هستیم دست به زودی در دامن کسی بزنیم، کسی را دوست بداریم که حکمش جاری است و قضاش دافع ندارد، یعنی ولی خاتم خدا را اگر امکان دارد و اگر امکان نداره به ترتیب، و اگر با او انس بگیریم و با او باشیم زیبا شناختی او و شناخت او و گزینش او را همیشه زیبا بیابیم، دیگه اون استراب ها، اون پریشان خاطری ها نیست، چرا که این رابطه بین ما با او برقرار میشه و او هم افق وجودی ما را به رسمیت میشناسه و چیزی را پیش خواهد آورد برای ما در زندگی که به ذائقه ما زیبا و خوشایند و دوست داشتنی باشه. در این غروب روز عرفه من دعایی بهتر از همین دعاهای حضرتش ندارم و زبان دعا هم هیچ وقت نداشتم، زبانم الکن هست در دعا کردن، فقط از او میخواهیم که سلطان دعا و حمد و ستایش هست، او هم ما را بپذیرد و از جمله کسانی قرار دهد که در پشت سر او در روز عرفه در کنار جبل الرحمه این دعا رو بر زبان جاری کردن و تک تک شما و کسانی رو که ما در نظر داریم و شما در نظر دارید جزء کسانی قرار ده که در این ساعات پایانی روز عرفه این دعا رو خواندند و میخوانند و مشمول رحمت واسعه خدای تعالی قرار بگیرن که واسع المغفره است و هو الجواد واسع. آمین رب العالمین.